Rahmani.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام به شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. ملت همچنان می‌خروشد. امروز هم مردم برخی از شهرها آمدند تا اعلام کنند ایران فقط یک جغرافیا نیست، بلکه نماد ولایتمداری، ایثار و شهادت است. ندای ولایتمداری ملت ایران که در چند روز گذشته به گوش جهانیان رسیده است همچنان ادامه دارد. ملتی که آرمانخواهی انقلاب را با صدای بلند فریاد می‌زند. ملت ایران هرگز اهانت اغتشاشگران به آرمانهای انقلاب را فراموش نمی‌کند. توهین به مقدسات دردی است که فروکش نخواهد کرد. امروز مردم شهرهای شهر کرد، یزد، مهاباد، قزوین و رشت خروشیدند.
گفتن اکبر سال گفتن.
بختیاری همیشه با ولایت است، تا آخرین قطره خونش هم با ولایت است.
ما شهید دادیم برای مملکت، به این راحتی دست نمیدیم.
ما پشت رهبرمونیم. درود بر رهبرمون. مرگ بر آمریکا.
اقتدار و همبستگی رو میمونیم. خصوصا ما اینجا نشون دادن که ما پشت رهبر هستیم و تنهاش نمیذاریم.
امروز ملت همیشه در صحنه گیلان اومدن تا اعلام بکنن که همیشه به اعلام براءت میکنن از همه فتنه‌گران و اگر مشکلی در داخل کشور باشه ما با اتحاد خودمون خواهان رفعش هستیم.
مراجع اعزام تقلید نیز با قدردانی از حضور پرشور و انقلابی مردم در صحنه از مسئولان خواستند مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت کار خود قرار دهند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار جمعی از طلاب حوزه علمیه با بیان اینکه اغتشاشگران روزهای اخیر از قشر مرفه جامعه بودند گفتند این افراد به دنبال از بین بردن دین مردم بودند، چرا که در هیچ کشوری پرچم آن کشور را به آتش نمی کشند، به ویژه اینکه پرچم ما مزین به نام مقدس خدای متعال است. ایشان با اشاره به اینکه فتنه دشمنان نظام اسلامی هرگز خاموش نخواهد شد افزودند داشتن رهبر خوب در مقابل با توطئه دشمنان و حضور مردم انقلابی و آگاه در صحنه است که نظام اسلامی را از خطرات مصون می‌دارد. حضرت آیت الله جوادی آملی با تاکید بر لزوم داشتن اندیشه سیاسی و مبارزه با اتاق فکر دشمنان در خارج از مرزها خاطرنشان کردند ما باید جبهه مقابل را با دقت تحت نظر داشته باشیم، چرا که دشمنان ما هیچ وقت راضی به برقراری آرامش در کشور ما نیستند. حضرت آیت الله علوی گرگانی نیز در دیدار جمعی از طلاب حوزه علمیه با اشاره به وجود اسراف و مخارج مازاد در کشور از مسئولان خواستند به صورت جدی به مطالبات مردم رسیدگی کنند. ایشان پیروزی ملت ایران را در همه عرصه‌ها مدیون ولایت فقیه برشمردند و گفتند اگر همه ما تحت فرمان رهبری باشیم حتما پیروز می‌شویم و کارها اصلاح خواهد شد. حضرت آیت الله نوری همدانی هم در دیدار جمعی از اعضای برگزاری کنگره قرآنی نیروی انتظامی گفتند قوای انتظامی در حوادث اخیر با الهامگیری از تعالیم اسلامی اقدامات بسیار ارزنده ای را انجام دادند و اسلام هم نقش قابل قبولی را برای قوای انتظامی و نیروهای حافظ امنیت کشور قائل است. ایشان با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر توطئه‌های دشمنان تصریح کردند. دشمن از مطالبات به حق مردم در رسیدن به خواسته های به حق سوء استفاده کرد و در این عرصه تمام دشمنان انقلاب اسلامی دست به کار شدند و در صدد رسیدن به اهداف تعیین شده بودند که حرکت خودجوش و انقلابی مردم سبب شد تا این توطئه‌ها هم از بین برود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پی شکست فتنه جدید ضد انقلاب در بیانیه‌ای از حماس آفرینی مردم، بسیج، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در این عرصه قدردانی کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است حماس آفرینی جدید مردم غیرتمند و آگاه و مؤمن و انقلابی ایران در کنار درخشش حضور ده‌ها هزار نیروی بسیجی فداکار داوطلب در صحنه آرامسازی آشوب‌ها و مجاهدت خالصانه برادران نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، زنجیره به هم پیوسته آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان را در هم شکست و باطل و سحر فتنه جدید شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در این بیانیه از ملت بزرگ ایران و نیروهای بسیجی، انتظامی و سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای خلق این حماسه تشکر و قدردانی کرد. دادستان تهران با اعلام آزادی 70 نفر از متهمان اغتشاشات اخیر تهران گفت روند آزادی متهمان به استثنای عوامل اصلی این آشوب‌ها ادامه خواهد داشت. 23 جلسه شورای معاونان دادسرای تهران با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق 4 ناحیه از دادسرا به ریاست آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران برگزار شد. آقای جعفری دولت آبادی گفت ظرف 48 ساعت اخیر تعداد 70 نفر از متهمان آشوب‌ها با تکمیل تحقیقات و اخذ ضمانت آزاد شدند. وی افزود روند آزادی سایر متهمان به استثنای عوامل اصلی آشوب‌ها پس از اخذ سوابق آنان از نهادهای امنیتی و ارزیابی دلایل تحصیل شده ادامه خواهد یافت. دادستان تهران تأکید کرد با عوامل اصلی این آشوب‌ها برخورد جدی خواهد شد. همزمان با سالروز ایام عملیات غرورانگیز کربلای 5، همایش مدیران حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سراسر کشور آغاز شده است و به مدت 3 روز با حضور و سخنرانی شخصیت‌های عالی لشکری و کشوری در تهران برگزار می‌شود. در حاشیه این مراسم نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای 5 ساله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سراسر کشور دایر شده است. سردار کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، در این باره گفت:
خب ما همزمان با عملیات بزرگ و غرورآفرین کربلای 5 که مقام معظم رهبری فرمودن شب‌های عملیات کربلای 5 شب‌های قدر انقلابه، این خیلی مهمه و شما میدونید که بعد از عملیات کربلای 5 اتفاقاتی در دفاع مقدس افتاد و در اونجا بود که دیگه دنیا اومد و تسلیم شد در مورد اون مسئله قطعنامه. لذا با این همایش در این زمان گرفتیم و در خود موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس هم گرفتیم و امسال خب یه نمایشگاهی هم ما اینجا برقرار کردیم که انشالله تعالی مورد بازدید مسئولین در کشور، نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروی مسلح انشالله قرار میگیره. هدفمون هم بر این هستش که این نمایشگاه 5 سال گذشته حفظ آثار و نشر سوی دفاع مقدس رو نشون میده و خب الحمدلله کارهای بسیاری شده. من خدمت مقام معظم رهبری که گزارش کردم عرض کردم ما در بنیاد حفظ آثار و نشر سوی دفاع مقدس تو 5 سال گذشته قد 20 سال کار کردیم و ولی 50 سال کار دیگه مونده. ما یکی از کارهای خوبی که انشالله در پیش هستش در دهه فجر انقلاب اسلامی هستش که 10 موزه دفاع مقدس در 10 استان توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم استاد کلیر مسلح و اعضای هیئت امنای بنیاد که تعدادی از اعضای هیئت دولت هم هستن انشالله در همین موزه افتتاح خواهد شد.
ادامه خبرها. با اتمام ماموریت سپاه پاسداران، کار اسکان موقت ساکنان 1982 روستای زلزله زده در استان کرمانشاه پایان یافت. سپاه پاسداران که از گذشته تا کنون کمک رسانی به مناطق محروم سراسر کشور در حوزه‌های مختلف را ماموریت خود قرار داده است، بعد از وقوع زلزله مهیب استان کرمانشاه از همان لحظات اولیه وقوع حادثه حضور چشمگیری در منطقه داشت و در مراحل مختلف امدادرسانی، آواربرداری، اسکان اضطراری و اسکان موقت کنار زلزله زدگان استان کرمانشاه حاضر شد. با وقوع زلزله امدادرسانی در شهر به عهده ارتش و روستاهای منطقه به سپاه پاسداران واگذار شد و بعد از اتمام اسکان اضطراری برای سرعت بخشیدن به ساخت اسکان موقت قبل از شروع فصل سرما طی تفاهم‌نامه‌ای بین بنیاد مسکن و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ساخت 8000 کانکس یا اسکان موقت زلزله زدگان به این قرارگاه واگذار شد که در مدت یک ماه و نیم پس از ببخشید که در مدت یک ماه و نیم بر اساس تعهد داده شده بیش از 8100 کانکس به همت این قرارگاه ساخته شده است. عملیات ساخت کانکس تنها اقدام سپاه پاسداران در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نبود، بلکه سپاه در امدادرسانی به زلزله زدگان، عملیات تخریب و آواربرداری واحدهای آسیب دیده، تامین مصالح و کمک به حمل مصالح حضور فعال داشت، به طوری که رضایت مردم منطقه را به دنبال داشت. مرحله کشوری 36مین دوره مسابقات قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش تابستان آینده برگزار می شود. آقای مصیب‌زاده مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آغاز مرحله منطقه‌ای این مسابقات گفت:
36مین دوره مسابقات قرآن، اطرت و نماز دانش آموزان سراسر کشور مرحله آموزشگاه خودش رو در هفته گرامی داشته قرآن، اطرت و نماز در مدارس کشور در هفته آخر آذر ماه و تقریبا در یک بازه زمانی 15 روزه به نسبت توان و وضعیت آب و هوایی استانها هفته اول دی ماه برگزار کرده و الان شاهد برگزاری مسابقات مرحله منطقه این مسابقات هستیم. مسابقات در 4 مرحله مدرسه، منطقه، استان و نهایتاً کشور برگزار میشه که اهمیت اصلی ما مرحله مدرسه هست که سپری کردیم، چرا که نزدیک 7 میلیون دانش آموز در این مسابقات در رشته های 14 گانه قرآن، اطرت و نماز شرکت میکنن و هدف اصلی ما هم مدرسه شدن فعالیت ها هست. اما از اونجایی که الگوسازی برای ما اهمیت داره، مسابقات تا مرحله کشوری ادامه پیدا خواهد کرد و انشاءالله تا پایان اردیبهشت ماه مرحله استانی و نهایتاً در دیر و مرداد سال آینده شاهد برگزاری مسابقات مرحله کشوری خواهیم بود.
مراسم رونمایی از سامانه ویکینیکی در اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران برگزار شد. مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان تهران در نشست رونمایی از این سامانه گفت: سامانه ویکینیکی نخستین سامانه تخصصی ارائه خدمات در حوزه اقدامات بشردوستانه در ایران است که با هدف بالا بردن کیفیت و اثربخشی خدمات در این حوزه شروع به کار کرده است. حجت الاسلام محمدزاده افزود:
این سامانه بخشی از یک مجموعه به نام ویکینیکی است که انجام شبکه سازی اطلاعات و مؤسسات خیریه در حوزه مددجوهاشون انجام میده. برای مثال یک مؤسسه خیریه اینجا عضو میشه، مددجوهاشو اد میکنه به این سامانه و کمکاشو اد میکنه. یه شبکه‌ای از کل مددجوها و نیازمندای کل کشور تو این سامانه به وجود میاد. به صورت پایدار تو تهران اجراش. این سامانه حمایت از مؤسسات خیریه میکنه. از نیازمندا حمایت مستقیم انجام نمیده. الان سازمان‌ها برای کمک به نیازمنده از این اطلاعات استفاده می‌کنه و مددجو رو از این طریق پیدا می‌تونه بکنه. تو تست پایلوتمون اولش 2000 تا مددجو رو اد کردیم با 2 تا 3 تا مؤسسه. ان‌شاءالله اینو با مؤسسات دیگه گسترش می‌دیم، تعدادشون افزایش پیدا می‌کنه. این سامانه بخش امور خیریه که بزرگترین مزیتش اینه که داده‌های کل کشور جمع می‌شه. ما می‌بینیم که چه نیازهایی داریم، مثلا ما چند نفر بیمار سرطانی داریم، چند نفر بی سرپرست داریم، چند نفر یتیم داریم. بعد بر اساس این داده ها میتونیم تصمیم گیری کنیم که چه اتفاقی میخواد بیفته و میتونیم شکل بدیم اتفاقاتو.
به اطلاع میرسانم هنگام نیمه شب شهری امشب افق قم ساعت 23:29 است. شبتان بخیر و خدا نگهدار.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. ان شاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. دیروز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تقوی با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی جای خودشون رو به آقای حاجی علی اکبری دادن. دیشب می‌خواستیم با ایشون صحبت کنیم، توفیق پیدا نکردیم. امشب جناب آقای تقوی با ما همراه هستن در گفتگو 21. جناب تقوی سلام، خدا قوت بابت 17 سال تلاش و مجاهدت.
علیکم السلام، خیلی متشکرم از شما و همه عزیزان دستندرکار برنامه‌های خوب رادیو معارف.
خیلی متشکر جناب تقوی. گزارش بالاخره طی 17 سال ثمرات و تلاش‌های زیادی صورت گرفت برای ارتقاء جایگاه نماز جمعه در سراسر کشور، شاهد رشد فراوان در واقع شهرهایی بودیم که طی مدت اقامه شد نماز جمعه در اون شهرهای. گزارش مختصری از عملکرد خودتون محبت کنید تا من اینکه 2 سوال کوتاه از محضرتون بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض کنم که من با حکم مقام معظم رهبری حدود 25 سالی که در شورای سیاست گذاری ائمه جمعه عضو شورا هستم.
بله.
و 17 سال هم، یعنی از دهه 79،
بله،
مسئولیت شورا رو بر عهده داشتم.
درسته.
و در خدمت ائمه محترم جمهوری. اون روزی که بنده آمدم و کار رو از حضرت آیت الله رسولی معلوتی تحویل گرفتم، حدود 300 و خورده نزدیک 400 تا امام جمعه داشتیم و امروز این جریان توسعه پیدا کرده، البته به درخواست مردم.
بله.
که خواستار این بودن که نماز جمعه در شهرهای خودشون و منطقهشون اقامه بشه. الان حدود 900 تا، حالا من عدد گردش میکنم.
بله.
شاید یه چند تا کمتر باشه، ولی مثلا 5-6 تا کمتر، ولی حدود 900 امام جمعه در کل کشور داریم و این کار از لحاظ کمی توسعه خوبی داشته و ما تا حدودی پاسخگوی نیازهای معنوی و مذهبی مردم بودیم، چون مردم درخواست داشتن که نماز جمعه در شهرشان اقامه بشه.
بله.
به برکات نماز جمعه، به اثرات ارزشمند نماز جمعه و به این که این یک جریان دینی اعتقادی هست و یک جریان سیاسی و روشنگری و بصیرت افزایی هست، درخواست داشتن. ما هم به درخواست مردم خوب و متدین و مؤمن پاسخ گفتیم.
بله.
و تعداد ائمه جمعه رو به لحاظ کمیت به 900 رسندیم. البته هنوز هم تعداد شهرهایی هستن، شهرهای کوچیکی هم هستن که باز درخواست اقامه نماز دارن که انشاءالله باید در آینده اینها رو ما امکاناتش فراهم کنیم، نماز رو در اونجا اقامه بکنیم
انشاءالله. بسیار خوب. جای تقوی، حضرت آقا در 14 دی 2 سال پیش در واقع صحبت بسیار مهمی رو در دیدار آل حضرتاری و ائمه جمعه داشتن و اون بحث قرارگاه فرهنگی و ایمان در واقع نماز جمعه است. این قرارگاه طی این 17 سالی که حضرتاری چقدر رشد داشته و چقدر تأثیر شاید تاثیرگذاری تیبونهای نماز جمعه بودیم در این مدت؟
بله، عرضم به حضور شما که بله، ببینید نماز جمعه در حقیقت در هر منطقه‌ای که هست محور فعالیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی، اجتماعی که در حوزه دین و دیانت معمولاً انجام میگیره.
بله.
یعنی یک چنین محوریتی نماز جمعه داره و آثار و برکات بسیار فراوانی داشته. ما در بخش اول صحبتم اشاره کردم که به لحاظ کمی ما توسعه دادیم. شما اشاره کردید در بخش دوم که به لحاظ کیفی هم ما چه کار کردیم. ما اولا خب ائمه جمعه وقتی که گزینش میشن، مستقر میشن، به یه تعدادی که این نیروهای جدید میرسن، برای اینها به اصطلاح آموزش های ضمن خدمت میذاریم، اونها رو توجیه میکنیم و در مناطق هم اینها رئیس شورای فرهنگ عمومی هستن، عضو شورای زکات و مسئول شورای زکات هستن،
درسته،
عضو شورای آموزش و پرورش هستن، عضو ستاد امر و مسئول ستاد امر معروف نهی از منکر هستن، مسئول ستاد قدیر هستن و مسئولیت های دیگر هم که به لحاظ قانونی بر عهده ائمه جمعه هست. طبعا اینا باید هر از چندگاهی جمع بشن، آموزش ببینن، توجیه ببینن، اطلاعات جدید به اونها برسه، تجربیات افراد موفق منتقل بشه به بقیه و ما دیم. و امروز من میتونم از کنم سن هم که الان میانگین سنی ائمه جمعه 48-49 ساله، یعنی
درست.
نه خیلی جوانه به معنی، البته اکثرشون، نه خیلی جوان که بعضی ها ممکنه بگن این کم تجربه است.
بله.
و نه به لحاظ سنی خیلی بالا که قدرت تحرک ازشون گرفته شده باشه یا کم شده باشه. میانگین سن ائمه جمعه 49 ساله و اینا همه الحمدلله دوره های آموزشی دیدن و آموزش مکاتبه‌ای داریم، آموزش های حضوری داریم به عنوان آموزش ضمن خدمت و اینها همه توجیهن الحمدلله به عنوان یک لشکر فرهنگی. آقا که فرمودن قرار نماز جمعه قرارگاه فرهنگی و فرمانده قرارگاه در حقیقت امام جمعه است.
بله.
ما در شهرها و اکثر قریب به اتفاق شهرها، حالا شهر استثناء هم داریم، اینها نیرو با کمک دستگاه های فرهنگی تشکلی رو در بر حول محور امام جمعه به وجود آوردن، یه هماهنگی هایی که بتونن کارهای فرهنگی رو پیش ببرن و خدمات دستگاه ها یکدیگر رو پوشش بده و کار رو دنبال بکنه. ما از این جهت هم سعی کردیم که سیاست ها و رهنمود های مقام معظم رهبری رو دقیقاً پیاده کنیم و کار رو پیش ببریم و دنبال کنیم. نماز جمعه خوب میدونید.
بله.
یکی از ویژگاش اینه که همیشه مردم رو، هر هفته مردم منطقه رو در صحنه حاضر نگه می‌داره. حضور مردم در صحنه بسیاری از توطئه‌ها رو خونسا می‌کنه.
بله.
نماز جمعه عامل وحدته، وحدت بین اقشار رو تقویت می‌کنه و مردم رو در صحنه نگه می‌داره. ائمه جمعه با خطبه‌های خودشون بصیرت افزایی می‌کنن، مسائل روز رو به اونها میگن و شما ببینید در همین جریانات اخیر ما در شهرهای مختلف داشتیم که این آشوبگران و به اصطلاح فتنه‌گران امریکایی، اینها به حوزه های علمیه، به دفاتر ائمه جمعه، به مصلی‌ها و مساجد حمله میکنن. خب این اگه اعتراضات اقتصادی دارین، مسجد یا حسینیه
چه
ربطی داره به این کارهای شما؟ و دفتر امام جمعه، با اینکه امام جمعه در خدمت مردم، امام جمعه است که حرف مردم، اعتراض مردم، خواست مردم رو به مسئولین منعکس میکنه. ائمه جمعه همیشه پشتیبان مردمن، در خدمت مردمن.
بله.
اصلا امامان جمعه یکی از رسالتهای مهمشون همینه که بتونن خواسته های مردم رو به مسئولین منعکس کنن. البته با منطق، با روش های مناسب، امام جمعه ها حلقه وصل بین مردم و حاکمیت و مدیران و مسئولان و خدمتگزاران هستند.
بسیار خوب. آقای تقی، ما یک دقیقه فرصت داریم در خصوص بحث مصلی تهران. می‌خواستم یه حضرتی توضیح بفرمایید که به هر حال بعد از 40 سال که از در واقع انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب می‌گذره، شاید خیلی مناسب نباشه این جابجایی های جایی بالاخره امور قرای جهان اسلام. کی این مصلی به طور کامل آماده خواهد شد؟
مصلی‌های شهرستان ما الان حدود 260 مصلی در دست ساخت داریم. همینم عرض کنم که 3 سال دولت یک ریال پول نداده به نهاد نماز جمعه برای کار مصلی ها، واقعا یک ریال. ما داریم چوبش هم میخوریم، تو لایحه بودجه تصویب میکنن، من مثلا به آقای نوبخت بگم، بگم آقا یه گزارش میدید بگیدم به این دستگاه پول ندادیم، همیشه ما رو محکوم میکنن آقا این پولا رو کجا چه پولی دادن به ما. بابا جون فرق است بین تصویب مجلس و تخصیص سازمان و برنامه بودجه. تخصیص نمیدن، مجلس تو لایه بودجه میاره، پخش هم میشه. آقا نهادهای حاکمیتی اینقدر بودجه گرفتن، چقدر دادید؟ ما سه سال یک همه کارهای ما خوابیده، چرا ما رو متهم میکنن این پولا رو میگیرن؟ چی کی پول گرفته؟ اصلا ما دستگاه دولتی نیستیم، پول نمیگیریم از دولت. اگه یه مبلغی قبلا میگرفتیم به عنوان مسلح که اینم که نمیدن، برای اقامه نماز جمعه اگه مبلغی میگرفتیم و میگیریم، اینا در ارتباط با مخارج شخصی این جمعه انجام نمیگیره، برای خدمت به مردم، برای کار به مردمه. بنابراین من میخواستم به مجلسیانم بگم بابا اینا رو حذف کنید لایه بودجه، عدد و رقم میگذارید به حوزه علمیه، به نام فلان مسئله مذهبی، فلان که در قرآن، اینا چقدرش میدید؟ نمیدین که. نمیخوام بگم عمدن مشکلم دارن، خب بگید بابا جون ما به این نهاد نماز جمعه که این رقم رو گذاشتیم
نتونستیم بدیم.
خیلی خوب مردم در جریان باشن، همیشه تو این فضای مجازی و تلگرام و اینا می‌نویسن که بله این بودجه ها رو ائمه جمعه کردن. کدام بودجه؟ چه بودجه‌ای به ما دادید بیان که ببینن اینا؟ لذا من واقعا از این جهت گله دارم و باید از خود مسلح تهران زیر مجموعه شورای سیاست گذاری نیست،
بله.
یه شرکتیه دارن نظارت دفتر هست، دفتر رهبری روش هست،
بله.
ولی ما هیچ گونه نظارتی و یا نقشی نداریم. همینطور که توی ائمه جمعه مرکز و استان هم چون حکم از مقام معظم رهبری دارن شورا و ما هیچ تصمیمی نمیتونیم در مورد اونا بگیریم،
بله.
اگه کسی اعتراضی داشته باید از راه خودش اونا، ولی بقیه شهرها اگر اشکالی باشه مشکل داشته باشیم ما در خدمت مردم هستیم و میشنویم اشکالاتو و پیگیری میکنیم و هر اونجایی که بتونیم و هر حلش میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکر. بازم خدا قوت میگیم به شما جناب آقای تقوی، برای جناب آقای حاجی اکبری هم آرزوی توفیقی بیش از پیش داریم در این سنگر و براتون سلامتی موفقیت آرزو
میکنم. من از رسانه ملی، شبکه های مختلف رادیو تلویزیونی، به خصوص رادیو معارف که خیلی باستاب میده مسائل نماز جمعه رو، من تشکر میکنم. ما شماها رو همه رو عضو ستاد نماز و خادمان نماز میدانیم.
درسته، خیلی
خدا به شما توفیق بده.
ممنون، افتخار بزرگی است برای ما. خیلی متشکرم جناب تقوی، خدا نگهدارتون، خدا نگهدار براتون، روز سرتون موفقیت دارم و همینطور برای شما شنوندگان عزیز گرامی شب خوب و آرامی آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
الله. خب بسیار ممنونم از آقای امامی عزیز و مهدی کاظمی، تهیه کننده خوب برنامه گفتگوی 21. شبتون بخیر، با رادیو معارف همچنان همراه هستید. دعوت میکنم بر کرانه نور رو بشنوید صحبت‌های آیت الله جوادی آملی و تفسیر آیات یکم تا چهارم سوره مبارکه فتح. 35 دقیقه.
و ما ارسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان